ما میخواهیم این جریان اسلامی رو، البته کلمه امپراتوری رو نمیگم،
بله،
نشأت بدیم و ترویج بکنیم و تبلیغ بکنیم و عملا این کار رو میکنن. و شما اگر توجه کنید حرکت دولت ترکیه در ارتباط با سوریه رابطه بسیار بسیار ارگانیک و نزدیک داره با سیاست اردوغان و حزبش عدالت و توسعه که همون فرانت زبهه بنیادگرایان اخوان المسلمین ترکیه است که اسمش که دولت حالا دستشه به اسم حزب عدالت و توسعه است.
بله،
اونها هدفشون آسیای مرکزیه.
بله،
که عمدتاً همهشون ترک زبان هست، به زبانهای مختلف ترکی صحبت میکنن،
غیر از یکی دو کشور
فرهنگی اونا با اینا نزدیک هست.
بله بله،
و رقابت بزرگی حالا بین ایران و ترکیه است، چون ایران هم میخواد در کشورهای
آسیای مرکزی
مثل قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان نفوذ داشته باشه، نفوذ فرهنگی که داشته قبلا، نفوذ فرهنگی ایران در اونجا.
بله، هزاره هاست
رقابت میکنن. یعنی جریان در سوریه فقط به سوریه ختم نمیشه، یعنی آقای اردوغان میخواد ثابت بکنه که این میخواد در کل اون منطقه که ما اسمشو گفتیم منطقه خاورمیانه
بزرگ،
یعنی همون خاورمیانه قبلی مثل ایران و ترکیه و عربستان که میشد خاورمیانه قدیمی به اصطلاح تا 10 سال قبل، حالا خاورمیانه جدید، خاورمیانه بزرگ شامل کشورهای آسیای مرکزی میشه که قبلا جزو اتحاد جماهیر شوروی بودن، حالا مستقل شدن، و به اضافه کشورهای قفقاز مثل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان.
بله،
شما همین رو در نظر بگیرید، آقای رجب اردوغان برای اینا برنامه داره.
بله،
یعنی خودش میخواد مدل همون حرفی، یعنی دقیقاً شما گفتید اگر به جنوب جنوب بیایی میخواد مدل عربستان رو بیاره.
بله، با قدری آزادی
بیاره. اگر بالاها بیایید شما میبینید که اون تقریبا مدل ترکیه در خود مصر پیاده شده.
بله بله،
در ترکیه ارتش یه طرفه، اون وقت حزب دولت عدالت توسعه که مجلس رو در دست داره اون هم یه طرف داستان.
بله،
در خود کشور مصر رو تونستن این برنامه رو ریختن. آقای سیمور هرش در یک مقالات مفصلی که راجع به این مسائل نوشته و ویکی لیکس هم خیلی اینا را بخش بزرگشون که اصرار بوده بیست وقت انتشار نیافته در ملعام در اختیار مردم قرار نگرفته، اینا را میخوان پخش بکنن و شما خواهید دید که رجب اردوغان برنامهش اینه که بله این نفوذ فرهنگی و سیاسی و حتی مذهبی و دینی کشور ترکیه رو بست بده به کشورهای آسیای مرکزی از طریق کشورهای قفقاز.
بله،
یعنی از طریق آذربایجان و ارمنستان و غیره. و شما میدونید که دولت ترکیه تنها کشور به اصطلاح مسلمان نشینی که دارای رابطه نظامی بسیار بسیار
نزدیک
با دولت اسرائیل داره.
بله،
و با هم همکاری هایی میکنن، پایگاه هایی دارن و اینا با هم همکاری میکنن.
بله،
حالا همین باعث شده که دولت اسرائیل با کشور آذربایجان همون رابطه رو برقرار میکنه و در روابط نظامی در حال حاضر به طور روشن بحث میشه بین دولت آذربایجان باکو و دولت اسرائیل.
بله،
یعنی اینها از نظر نظامی با هم همکاری میکنن.
بله، به شدت.
جزو اسرار هم نیست.
بله، به شدت. در ضمن جناب پارسا بنوین، ترکیه به نوعی داره نقش سپر دفاعی در مقابل روسیه را هم ایجاد میکنه در کشورهای آسیای میانه. با این کاری که میکنه هم نظر دینی هم نظامی بله
بله کاملا حتی
در راستای خواست آمریکا
آذربایجان ارمنستان ها
بله
ارمنستان بیشتر تمایلش به سوی روسیه است در شرطی که آذربایجان آقای ایلهام علیوف چندین بار در عرض این یک سال گذشته با وزرای کابینه نتانیاهو ملاقات داشته
بله
بشده با خود نتانیاهو
بله
نه به خاطر اینکه دیپلماتیک باشه بلکه از نظر نظامی میخوان بکشن اسرائیل دارای پایگاه‌های کوچک نظامی در داخل آذربایجان باشه
بله بله به همون ترتیب که در ترکیه سپر دفاع موشکی رو آمریکا گذاشت و تنها کشوری بود که اجازه رو داد حالا در جمهوری آذربایجان هم اسرائیل سعی میکنه اونجا پایگاه خودش بله این در واقع ترکیه و جمهوری آذربایجان و به ویژه ترکیه عثمانی جدید نقش اون خواستهای آمریکا رو در کشورهای آسیای میانه و سپری برای روسیه ایجاد میکنه و از طرفی هم معاصره ایران رو تنکر میکنن
بله کاملا
بله راپورت بنام
یعنی دنیا در تلاطمه
بله بله
مؤلفه های این تلاطمات هستن
بله.
ما ممکنه بخشی حتی تلاطمات رو میبینیم ولی مؤلفه هاشون رو
نمیبینیم
مثلا داستان آقای ایلهام
علیوف
یهو و رابطه ایشون من تقریبا تازگی داره
بله.
بیشتر از دو ماه قبل از من میپرسیدید من دقیقا نمیدونستم تا اینکه این مدارک اومدن بیرون دیدن که اینا عدد رابطه نزدیک
نظامی بله.
برقرار کردن این از طریق ترکیه اتفاق افتاده
بله
ترکیه میان دیگری کرده در این ارتباط چون اینا اون کانال و اون راه رو باز میکنن برای ترکیه که داخل اون منطقه بزرگ آسیای میانه یا آسیای مرکزی بشه
بله فعلا که تلاش و سعی و کوشش در خاورمیانه بزرگ به قول اینها قرار گرفته همه بازی ها داره به اونجا و شمال آفریقا منتهی میشه
بله
جا پارسا بناب میخواستم یک لطف هم بفرمایید و یک نظرم بدید که آیا این درسته که جهان ما روز به روز چهره زشتری پیدا میکنه و روز به روز چهره خشونتبار ضد انسانی تری یا اینطور بوده ما نمیدیدیم یا در واقع در گذشته مقدار زیادی اخلاقیات و انسانیت و یه مقداری حرمت و شرافت قدری بود که امروز اصلا به دست نمیاد به طور وقیحانهی و وقاحتباری روز به روز چهره زشتری به خودش میگیره
میدونید که خب به تمام سیستم ها یا نظام ها نظم ها هم پدیده هایی هستن که مثل خود بشر یا هر پدیده‌ای در طبیعت زندگی خودشونو دارن میان به دنیا تکامل پیدا میکنن از دوران کودکی میگذرن میرن به دوران شکوفایی و اینا بعدن دوران پیری و فرسودگی و
بی‌رحمی
و از بین میرن خب این نظام بله من معتقدم که 50 سال قبل 60 سال قبل اون بی‌اعتمادی که مردم آمریکا نسبت به دولتشون داشتن خیلی خیلی کم بوده تا حالا یعنی حالا بی‌اعتمادی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولتشون و بی‌اعتباری خود دولت خیلی خیلی در آمریکا اومده پایین قبلا در سالهایی که من مثلا اومدم آمریکا یه دانشجوی جوانی بودم در دانشگاه ها من میدیدم که دانشجویان به بخشی از گزارشگران رسانه های گروهی رادیو و تلویزیون خیلی احترام میذاشتن والتر ریکمن یک نویسنده بود در واشنگتن پست هر هفته یه مقاله می نوشت که دانشجویان منتظر اون روز بودن که آقای والتر ریکمن راجع به ویتنام مقاله بنویسه امروز اون اعتبار رو دیگه این گزارشگران ندارن چون همه این گزارشگران خود سانسوری میکنن به خاطر منافع صرفا شخصی و کاری خودشون یعنی به خاطر پول همه چیز و تمام اون وجدان انسانی رو میذارن زیر پا. ولی در گذشته با هم بودن دیوستان ها که همیشه در سر کار بودن، ولی اینقدر نبوده. این در مورد کلیه پیتهای مختلف نظم یا نظام صدق می کنه. ببینید شما اگر توجه کنید اصلا 30 سال قبل امکان نداشت که مردم آمریکا بترسند فرزندان خودشونو بفرستن به کلیساهای کاتولیک.
بله.
حالا میترسن برای اینکه این نهاد بزرگ مذهبی اون اعتبار و اون شکوه عظمتی رو داشت به خاطر اون جریانات وحشتناکی که اتفاق افتاده در رابطه با کودکان، اون اعتبار از دست داده. کنگره آمریکا اگر شما از یه دانشجوی 3 سال قبل میپرسید که بالاخره 5 نفر شما در دادگاه در کنگره آمریکا به ما نشون بدید که اینا آدم های خیلی خوبی هستند، عوض 5 نفر 10 نفر رو میگفتن. حالا شما اگر از یک دانشجوی آمریکایی بپرسید آیا تو کسی رو در کنگره آمریکا میشناسی که بهش اعتماد بکنی که طرف خودشو به پول نفروشه؟ اصلا نیست دیگه، فیتون ندارن. اگرم هستن دیگه دانشجویان نمیشناسنش، ممکنه اینجا اونجا باشن، ولی اینی که کل اون درست شما تصور بکنید در ایران دیگه، مگر جمهوری اسلامی از همون روز اولش بی اعتبار شد؟
بله در ایران بله به اینجا رسیده، بله
عمر خودشو کرده به این بی اعتباری رسیده. زمانی که نظام ها اینقدر بی اعتبار میشن، رفته رفته در اواخر حرکت هایی میکنن که حتی دقیقا ضد منطقی که خودشون درش سوار بودن میشن، یعنی ضد اون چیزی میشن که خودشون میخوان.
بله.
و امروز در آمریکا و در کشورهای اروپایی ما دولت ها خیلی به اصطلاح دیگه شدن بی عرضه و اعتبارشون از دست دادن. مردم با این که قدرت ندارن نمیتونن کاری بکنن در اکثر این کشورها، ولی به دولت های خودشون کوچکترین اعتمادی ندارن. و این خب جنبه بسیار بسیار مهمیه که این دولت ها با اینکه در این نوع بحران ها فرو رفتن، ولی در جامعه هنوز اون آلترنتیو ها بوجود نیومده که این دولت ها را سرنگون بکنن یا جایگزینی بکنن یا عوض بکنن.
بله.
منتها خب جنبجوش مردم رو شما میبینید، هر روز شما میبینید که یک خبر خوبی میشنوید که جوانان، کارگران، دانشجویان در این جنبش تسخیرها در این 300 شهر بزرگ آمریکا چیکار میکنن. خیلی خیلی کارهای در همین سهار جولای، این اولین بار بود که من در این 50 سال گذشته شاهد این امر شدن که در شهر واشنگتن، در شهر نیویورک، همون برنامه های جشن 4 جولای روز استقلال آمریکا برگزار شد.
بله.
جشنهایی که جاری هستن و معمولی بودن.
بله.
ولی یک برای اولین بار یک جشن بزرگی رو دانشجویان تسخیر، دانشجویان جنبش تسخیر در شهر فیلادلفیا برگزار کردن که نزدیک به 10,000 کارگر و دانشجو و سربازان از جنگ برگشته در این شرکت کردن.
بله.
البته که رسانه‌های گروهی اونا را نشون ندادن
اصلا. بله.
ولی بزرگ بوده، 10,000 نفر به اسم تسخیر فیلادلفیا، تسخیر استقلال.
بله.
در واقع رفتن اونجا خودشون برنامه گذاشتن، به اینها نپیوستن. این هم جنبه به اصطلاح اون
مثبت
جریان.
بله.
امیدواری میاره. مثلا شما میبینید که این رسانه ها همینشون فرمانبر شدن.
بله.
فرمانبر این کمپانی های بزرگ. ولی در همین از مردم خود آمریکا شما میبینید که افرادی میان که به اسلام ما میگیم ویسل بلوور، سوتو میکشن و رسوا میکنن، افشا میکنن و این خیلی بی‌نظیره. آقای آسانج آخری نیست، اولی هم نیست.
بله دقیقاً.
دانیل ایلزبرگ بود و خیلی خیلی ها اومدن رسوا کردن، منتها به اندازه خب آسانج خیلی قدرت داره، خیلی آدم بسیار بسیار تیزهوش و خیلی خیلی وارد به مسائل ما میبینیم. یا مثلا شما اگر توجه کنید، برای اولین بار در تاریخ آمریکا ما میبینیم یک رئیس جمهور سابق به اسم آقای جیمی کارتر اومده یه مقاله نوشته در نیویورک تایمز به عنوان نامه،
بله،
و چاپش کرده. در اون نامه میگه که امروز آمریکا یکی از بزرگترین کشورهایی است که در اونجا حقوق بشر هر روز زیر پا گذاشته میشه.
بله.